أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مطلق و مقید به پایان رسید. نوبت رسید به آخرین بحث از مباحث الفاظ، یعنی مجمل و مبین. مرحوم آقای آخوند در کفایه بسیار کوتاه به این مسئله پرداختن و البته این منحصر به مرحوم آخوند هم نیست، شاید در کتب متأخرین خیلی کم به این مسئله پرداختن. قبلا در کتاب‌های اصولی مثل معالم، قوانین و برخی کتاب‌های اصولی دیگر با تفصیل بیشتری درباره مجمل و مبین بحث کردند و قبل‌تر از اینها کسانی که به نحو مبسوط به این موضوع پرداختند، سید مرتضی و شیخ طوسی هستند. اونها شاید به یه معنا از همه مفصلتر به مسئله مجمل و مبین و بحث‌های مرتبط با اون اشاره کردند. و علت این که حالا این بحث مثلا در مثل کفایه و اقران و امثالش چندان به نحو مشروع مورد رسیدگی قرار نگرفته، این است که یه بخش های از مبحث مجمل و مبین بحث های مصداقی است. مثلا یه تعدادی از آیات ذکر شده که در مورد اینها مطرحه، این بحث مطرح شده که حالا مثلا این از مصادیق مجمل یا مبینه. چند نمونه هم خود مرحوم آقای آخوند اینجا اشاره میکنن. لذا چون بیشتر بحث ها مصداقی بوده از کنارش عبور کردن، گفتن جای این بحث ها اینجا نیست. یه بخشی از بحث های مجمل و مبین رو هم احاله دادن به علم کلام، گفتن جای اونها در علم اصول نیست. حالا ما در حدی که لازمه اینجا به این مسئله میپردازیم تا اجمالاً با فایده این بحث آشنا بشید و دیدگاه‌هایی رو که در این رابطه وجود داره بشناسید. مسئله مجمل و مبین که مربوط به اوصاف الفاظ و متونه یا حالا به لفظ اونها یا معنای اونها بنابر اختلافی که اینجا وجود داره، تنها موارد مرتبط با متن نیستند، یعنی چند عنوان و اصطلاح در رابطه با متن وجود داره که چه بسا با برخی از اونها آشنا هستید، برخی را هم بیشتر باید آشنا بشید. این اوصاف مبین، مجمل، محکم، متشابه، نص، ظاهر، تفصیل، تأویل، اینا همه مربوط به متون، هم از آیات و روایات. ما منابعی که در استنباط احکام شرعی داریم عمدتاً آیات و روایات. شناخت این متون برای ما خیلی مهمه. خب متون برخی محکمن، برخی متشابه، برخی نسن، برخی ظاهر. اینها برخی مجمل، برخی مبین. معنای نص و ظاهر روشنه، محکم و متشابه رو هم بیشتر در علم کلام و تفسیر مورد رسیدگی قرار میدن. اما اون چه که حالا از این اوصاف باقی مونده و بیشتر بهش پرداخته میشه در اصول همین دو وصف مجمل و مبین، اجمال و تبیین. مرحوم شیخ طوسی و سید مرتضی بحثشون را منحصر در مجمل و مبین نکردن، درباره محکم و متشابه، نص و ظاهر و امثال اینها هم گفتگو کردن. اما حالا ما عمدتاً فقط تو بحث‌های اصولی خودمون این دو رو بیشتر بررسی می‌کنیم. در کتاب‌ها بیشتر این دو شرح داده شده. ما حالا اول اون چه که آقای آخوند در کفایه فرمودند رو ذکر می‌کنیم، بعد طبق روالی که حالا معمولاً تو بحثا داریم در اصول، بعد اون وقت به کلمات بزرگان سید مرتضی، شیخ طوسی و بعد دیگران مثل شیخ انصاری، میرزای قمی اشاراتی خواهیم داشت، چون در یه جهاتی اختلافات اساسی بین اینها وجود داره. یعنی مثلا طبق معیاری که محقق خراسانی دادن یه چیزی مجمله، اما طبق معیار شیخ مبینه. این اختلاف در ملاک و معیار طبیعتا باعث میشه اطلاق عناوین هم تفاوت داشته باشه. فقط این رو حالا اجمالاً بدانید که بحث مجمل و مبین یه بحثی است مربوط به متون آیات و روایات، یعنی در حقیقت یه نوع متن شناسیه. مجمل و مبین یک بحثی است که مربوط به شناخت متون منابع ماست، هم از آیات و روایات. و این متن شناسی هم فقط به اجمال و به مسئله مجمل و مبین منحصر نیست، بلکه محکم متشابه و نص و ظاهر هم در این بحث دخیله. خب حالا آی آخوند در بدو امر یه تعریفی برای مجمل و مبین کردن. خوب دقت کنید که ایشون چه اموری را ذکر کرده تا بعد تفاوت‌های نظر ایشون با انظار دیگر معلوم بشه. ایشون میگه و الظاهر ان المراد من المبین فی موارد اطلاقه الکلام الذی له ظاهر و یکون به حسب متفاهم العرف غالبا لخصوص معنا و المجمل به خلافه. فما ليس له ظهور مجمل و ان علم بقرینه خارجیه ما اريد منه كما انما له الظهور مبين و ان علم بالقرینه الخارجیه انه ما اريد ظهوره و انه مؤول. می فرماید مبین لفظی است که در یک معنا ظهور داره و به حسب فهم عرف اون لفظ به منزله غالب برای معناست. به عبارت ساده تر و کوتاه تر، هر لفظی که ظهور در یک معنا داشته باشه و غالب اون معنا باشه، غالب با قاف، غالب اون معنا باشه چیه؟ این مبینه. آقای آخوند تصریح میکند حتی اگر ما با قرینه خارجی یه یقین پیدا کنیم که متکلم اون معنای ظاهر را اراده نکرده باشد، یعنی در تعریف مبین مسئله اراده متکلم اون معنا را هیچ مدخلیتی نداره. مهم اینه که این لفظ ظهور در این معنا داشته باشه و غالب برای اون معنا باشه، اما از این که متکلم اون معنای ظاهر را اراده کرده باشد یا یه معنای دیگری را به کمک قرینه اراده کرده باشه. چون اساسا در مسئله مجمل و مبین ما کاری به مراد متکلم نداره، متکلم هر چی رو میخواد اراده کرده باشه. حالا اینو داشته باشید تا بعد برسیم به تعریف شیخ، اون وقت میبینید که کاملا نظر ایشون متفاوت. میگه این لفظ غالب برای معناست، عرف یه معنای ظاهری از این لفظ میفهمه، اگر عرف این معنا رو میفهمه این میشه لفظ مجمل، این میشه مبین. حالا ما کار نداریم متکلم از این لفظ چی رو اراده کرده باشه، اینکه حالا او یه معنای خیلی خاصی رو اراده کرده باشه با قرینه باعث اجمال این لفظ نمیشه. مجمل یه لفظی است که ظهور در معنای خاصی ندارد، مثل مشترک لفظی. اگر متکلمی گفت رأیت عیناً و قرینه همراهش ذکر نکرد، این لفظ یعنی عین میشه مجمل، چون این عین ظهور در هیچ یک از این معانی نداره و عرف از این چیزی نمیفهمه. حالا اگر یه قرینه خارجی از سوی متکلم اقامه بشه که مثلا یه معنای خاصی از عین مورد نظر است، اون لفظ دیگه از اجمال ذاتی بیرون نمیاد ولو الان مبین شده. لفظ عین به اعتبار این که مشترک معنوی است اجمال ذاتی داره، و این که متکلم قرینه‌ای اقامه کند بر این که مراد از این عین چه معنایی است، عرضاً اون را مبین میکنه، ولی اجمال ذاتی عین به قوت خودش باقیه. لذا مرحوم آقای آخوند معتقد مجمل و مبین از اوصاف لفظ است و دائر مدار ظهور و عدم ظهور خود لفظه، هیچ کاری به اراده متکلم نداره. وقت ایشون بعد می‌فرماید مصادیق مجمل و مبین در آیات و روایات بسیاره، بعضیا کاملا معلومن که مجملن، بعضیا مشخصن مبینن، در مورد بعضی اختلاف شده که آیا اینها مجملن یا مبین. وقت چند نمونه از این آیات رو ایشون ذکر میکنه که در موردش اختلافه، مثل فالسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما، آیه 38 سوره مائده، که در مورد کلمه ایدی میگن اختلافه که آیا منظور از ید چه معنایی است، آیا یک قسمت معینی از ید منظوره یا نه کل ید، آیا این معناش ظهور داره یا مجمله. این یک. لذا یه عده‌ای تلاش کردن، چون ببینید ید مثل مشترک لفظی میمونه، هم در انگشتان، هم در نفس الکف، هم از سر انگشتان تا آرنج، هم از اینجا تا کتف، به همه این میگن دست. خب این یدی که اینجا تو آیه آمده منظور کدامه؟ فقط او ایدیه هما، قرینه ای هم اینجا وجود نداره که منظور از ید چیست. اینه. یا مثلا میگن درسته حالا اگر یدم مجمل نباشه، این تعلیق القطع بالید مجمله، حالا این بحثاییست. یا مثلا آیه حرمت علیکم امهاتکم، یا مثلا اوهل، این آیه 23 سوره نساء، اوهلت لکم بهیمت الانعام، آیه 1 سوره مائده، میگن خب اینجا تحریم و تحلیل به اعیان خارجیه نسبت داده شده، در حالی که معنا نداره ما تحلیل و تحریم را به ذوات نسبت بدیم. اینجا باید یه فعلی در تقدیر گرفته بشه. و حالا اون وقت بحث میکنن که اینجا آیا به خاطر اینکه فعلی ذکر نشده آیه مجمله یا مبین. حالا بحث زیاده، ما خیلی نمیخوایم وارد اینا بشیم. وقتم گذشت، چهارشنبه است. اینو من اجازه بدید. پس این حالا اجمال فرمایش مرحوم آقای آخونده. حالا باید ببینیم که خب انظار و آراء دیگه چیه. اینو ان شاء الله برای روز یک شنبه ان شاء الله، شنبه ما برنامه‌ای داریم نیست. اما وقت چون بفرمایید سوالتونو.
مبین
و نصف
یکی
میدونن یکی نه فرق میکنه اینا، نصف و ظاهر غیر، یعنی لفظ نه لفظ مبین تارتن نص تارتن ظاهره، یعنی دو تا عنوان اصلا دو... اینو حالا من عرض آقا اجازه بدید، ما وقتمون کمه، شما سه دقیقه ما وقت داریم، سه دقیقه رو میخوای از بین ببرید و آقای چهرقانی عصبانی میشه، این به من که زورش نمیرسه، اون وقت یه جوری شما رو اذیت میکنه. خب ببینید، ما در مورد حق چشم داشتیم سخن میگفتیم، تقریبا مطالبی که درباره حق چشم لازم بود گفتیم. یه مطلب باقی مونده که بعد از این انشاءالله وارد حق رجل، حق پا میشویم. ببینید، فرمودن و اما حق و بصر که فقد ذهو اما لا یحل لک و ترک ابتزالهی الا لموزع عبرتن تستقبل بها بصرن او تستفید بها علمن فان البصر باب الاعتبار. خب ما درباره حقوق ایجابی و سلبی چشم سخن گفتیم، به تفصیل معلوم شد هم باید از نگاه ناروا بپرهیزد، نگاه حرام، و هم نگاه بیهوده نداشته باشد. این دوتا با هم فرق می‌کند. بعد می‌فرماید که اگر میخواد به چیزی نگاه بکنه، عبرت باید باشد. ترک ابتذالهی الا لموضع عبرتن. حالا این عبرت دو مستاق براش ذکر کرد، یا چیزی که دانش انسان رو بالا ببره، یا موجب بصیرت بشه. تستقبل بها بصرن او تستفید بها علم. بعد یه تعلیل می آورد، فان البصر باب الاعتبار. من راجع به این تعلیل و عبرتی که این فقره به اون اشاره کرده چند نکته رو می خوام عرض کنم. ببینید، اساس این که انسان در دنیا باید عبرت داشته باشد یه امر مسلم است. امیر مؤمنان می‌فرماید و انما ينظر المؤمن الى الدنيا بعين الاعتبار، توحف العقول صفحه 222. مؤمن اصولا به دنیا با دیده اعتبار نگاه می کند. این که میگه به دنیا، یعنی اصلا موضعش راجع به همه این دنیا موضع اعتباره. این فقط چشم نیست دا. تعلقات انسان، دل انسان، اصلا توجه انسان به دنیا باید از این موضع باشه. این یعنی چی انسان به دنیا با دیده اعتبار نگاه کنه؟ اگر موضع کلی انسان نسبت به دنیا این چنین باشه، طبیعتاً چشمم که یکی از اعضای انسانه باید به هر چیز با این نگاه برخورد بکنه. اعتبار از عبره به معنای عبور کردنه. اصلا عبرت یعنی عبور کردن، عبور کردن از یه چیزی و رسیدن به یه چیز دیگر. معنای عبرت اینه دیگه. میگن از گذشته ها انسان عبرت بگیره. یعنی چی؟ یعنی گذشته رو ببینه، اونتا از اون عبور کنه، بگذره به یک چیز دیگر برسه. از حوادثی که پیرامون انسان اتفاق میفته میگن عبرت بگیرید، یعنی این رو ببینید اما متوقف در این نشید، یه نتیجه بگیرید، به یک جای دیگری کوچ کنید. تعبیر خواب هم که میان معناش همینه. تعبیر خواب یعنی چی؟ یعنی اون چه که خواب به حسب ظاهر داره از این عبور کنه، معبر از این عبور میکنه، به یک واقعیتی میرسه، یه پیامی از این خواب میگیره، یه معنا و مفهومی رو از این خواب به دست میاره. امیر مؤمنان میفرماید مؤمن اصولا به دنیا به عین الاعتبار نگاه میکند. یعنی چی؟ یعنی دنیا رو میبینه. بالاخره اینو باید ببینه، نمیتونه نبینه، تو این دنیا زندگی میکنه، ولی باید از این عبور کنه به یه چیز دیگری برسه. اگر کسی این کار رو انجام بدهد، این معلوم میشه کاملا به حقیقت وجودی خودش و فلسفه خلقت خودش پی برده. باز امیر مؤمنان در یک کلام دیگری می‌فرماید و من عرف الابره فکأنما عاش فی الاولین. کسی که عبرت را بشناسد، یعنی زندگیش رو بر اساس عبرت و عبور کردن و گذشتن از قضایا، این نسبت به تاریخ، نسبت به گذشته است، بنا کرده باشد، مثل کسی است که با گذشتگان زندگی کرده. یعنی کسی که به تاریخ مراجعه میکنه، سرنوشت اقوام پیشین را میبیند و از اونها پند میگیره. با اونها نبوده ولی با اونها که انه زندگی میکنه. عبرت یعنی این، از اونها عبور بکنه. باز امیر مؤمنان میفرماید الاعتبار و یثمر الاسم. عبرت آموزی باعث عصمت انسان میشه، نه حالا اون عصمت اصطلاحی، یعنی یه دژ محکمی است برای انسان که جلوی لغزش ها و خطاها رو میگیره. اگر انسان به هر چیزی در این دنیا با دیده عبرت و اعتبار نگاه بکند، اصلا همه چیز این دنیا را اعتبار بداند که باید ازش عبور بکنه و به جای دیگری برسه، این جلوی لغزش های او را میگیره. تعبیر عصمت اینجا حضرت به کار بردن، باز امیر مؤمنان این رو میفرماید، دقت کنید، این اصل عبرت یا ضرورت. اون وقت میفرماید که ان فی کل شیء موعظه و عبره لذو اللب و الاعتبار. قرر الحکم صفحه 472. ببینید، هر چیزی در این دنیا صاحب موعظه و پنده، هیچ چیز در این دنیا بدون عبرت
نیست.
منتها برای چی؟ برای اهلش. یعنی انسان از کوچکترین ذرات این عالم تا بزرگترین ذرات این عالم رو اگر نگاه بکنه، برای انسان پند داره. منتها بحث اینه که صاحب خرد و اندیشه باشیم و اهل پندگیری. خب اگر دنیا برای انسان اساساً این چنینه که باید محل عبرت باشد، و اگر عبرت این آثار رو دارد، و اگر عبرت باعث میشه انسان از خطاها و لغزشها مسون بماند، و اگر هر چیزی در این دنیا اساساً پیام داره برای ما و عبرت رو به ما میآموزد، پس چشم هم باب الاعتبار است. میگه فانه باب الاعتبار، در اعتبار، باب عبرت آموزی چشمه. شما هیچ عضو دیگری مثل چشم نمیتواند این باب را به سوی انسان بگشاید. بله، شنیدن هم چرا؟ شنیدن برخی غذایا انسان رو میتواند در این مسیر قرار بده، ولی اون میشه مثلا پنجره اعتبار. مسموعات اونم میتونه باعث عبرت بشه، اما اون شاهراه اصلی اعتبار و عبرت چشم. این که حضرت میفرماد فان البصره باب الاعتبار، واقعا هیچ عضوی از اعضا مثل چشم در ورودی عبرت نیست. بنابراین حضرت میخواد بفرماید ایها الناس، حق چشم اینه، نگاه حرام نداشته باشید، بلکه چشمتون همیشه به روی چیزهایی باز باشد که برای شما پندآموز و عبرت آمیز باشد. بی جهت این در را به روی هر چیزی و برای هر مقصودی باز نکنید. الحمدلله رب العالمین. انشاءالله جلسه بعدی روز
یک شنبه.